سخنران امشب تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جمعی وزیر نظر نامه 15 اکتبر در تهران است. آقای فیصل از امریکا، هوشیاری سال، مترجم سدی عزیز و موضوع قدم 3. سلام سدی جان، بفرمایید.
سلام عزیزم. Hello فیصل، how are you doing؟
سلام سدی.
It's good to see you. Go ahead. Welcome to Iran. I know you've been here before. Go right ahead.
Okay. My name is Faisal and I'm an alcoholic. Just want to say hello to all of my brothers and sisters in Iran. And thank you for this opportunity again. It is a wonderful feeling to be connected across the world to people that may find this interesting. Sadie, let me know when you want me to stop.
Okay, I think this is a good part to stop. سلام به دوستان عزیزم، خواهر و برادرای نازنینم در ایران. من خوشحالم که اینجا هستم و خوشحالم که این موقعیت داده شده که ما بتونیم از تمام دنیا با همدیگه در تماس باشیم. Faisal, can you open up your camera? They would like to see your face. Do you have a situation? Do you have a... You think you can?
Yes. Can you see us?
I can see you. Let me find you. Okay, if they can see you, it's okay. I'll find you eventually.
Okay. I just want to make sure I don't scare anybody. Let them know that.
You are wonderful. Go ahead.
Okay. Well, salam to all my brothers and sisters. Thank you for this opportunity. My name is Faisal. I'm an alcoholic, and I live in Houston, Texas. But I come from a middle-class Pakistani family. I was born in Karachi, Pakistan. At the age of 7, like most Pakistanis, we moved to England. I went to boarding school in England from age of 7 to 18. And growing up, I was a, you know, I was a very good middle class Pakistani Muslim boy.
Okay, that's great. سلام به دوستان عزیزم، مجددا خواهر برادرهای عزیزم در همه جای دنیا و ایران. اسمم فیصل هستش، من یک الکلی هستم از هیوستون تگزاس در ایالت در آمریکا با شما صحبت میکنم. من از یک طبقه متوسط پاکستانی در کاراچی به دنیا اومدم. در سن 7 سالگی مثل خیلی بقیه پاکستانی ها با خانوادمون رفتیم به لندن، به انگلستان. اونجا من رفتم به مدرسه شبانه روزی. از 7 سالگی تا 18 سالگی ما در شبانه روزی در انگلستان گذروندم. من از یک طبقه متوسط میام. Go ahead, Faisal.
Thank you. I come from a very good family, loving mother, loving father, lots of cousins. I don't think anything wrong happened to me. who knows? So as I was growing up in England, one of the things that affected me huge was that, you know, it was not very stylish to be from Pakistan. And so people did not really accept you for your color, your skin, and your culture.
Okay. از یه خانواده خوب اومدم. من پدر و مادر خیلی خوب و با عشقی داشتم. خواهرها و برادرزاده های خوبی داشتم. اتفاق مهم بعدی هیچ موقع برای من نیفتاد. من تو انگلیس که بزرگ می شدم خیلی مد نبود، خیلی باب نبود، خیلی خوب نبود که تو پاکستانی باشی و این یک مسئله بود که از اتفاقات زندگی من بود. فیصل؟
So, you know, growing up for me as a conservative, from a conservative Muslim family, alcohol was a huge taboo and a no-no. To drink, nobody in my family drank alcohol or used drugs that I knew of. Go ahead, Sadie.
من بزرگ شدن در انگلستان به عنوان یک نفر از خانواده که محافظه کار و مسلمان بود، یه مقداری برای من آسون نبود. الکل بالاخص برای من در خانواده مسلمان یک مسئله ابدا نه قابل قبول نیست بود. فیصل؟
نه. Luckily in school I played a lot of sports and you know, I was fairly sociable, so had nice girlfriends and stuff, and I used sports and nice girlfriends to seek acceptance way before I started drinking.
Okay. خوشبختانه تو مدرسه من به ورزش روی آوردم و یه آدم اجتماعی هم بودم، بچه اجتماعی بودم، دوست دخترای خوب داشتم و میدونین ورزش و دوست دخترهایی که من داشتم این حالتی بود که من یه شخص قابل قبولی باشم قبل از اینکه شروع به مشروب خاری بکنم. این دوتا باعث شد که من پذیرفته بشم. فیصل؟
After high school, I moved to America for my university. And whilst I was in the first 2 years of university, I never drank alcohol. And then something really bad happened to me. And I was really scared. The police were after me. And I remember at that time, I started drinking alcohol to stop the feeling of fear.
من بعد از دبیرستان رفتم به ایالات متحده آمریکا برای دانشگاه. اونجا دو سال اول من دانشگاه می رفتم و هیچ خبری از الکل نبود. بعد یه اتفاق خیلی بدی برام افتاد که منو خیلی ترسون و یه جوری شد که پلیس دنبال من بود. اون موقع بود که من دست به الکل بردم، شروع کردم به مشروب خوردن و اینم برای جلوگیری از ترسم انجام میدادم، از اون ترس مشروب بخوردم. فیصل؟
I did not drink all the time once I first started. I did not like the taste of alcohol. I did not like the effect of alcohol. But I remember that this is what got me started. And then I found drugs, and in particular, ecstasy, which when I took it once, I couldn't stop taking it.
من همیشه مشروب نمیخوردم. اولش که میخوردم اصلا مزهش رو دوست نداشتم و اثرش هم خیلی دوست نداشتم، ولی یادمه که اون شروع آغاز راه من به مشروب خوردن بود. بعد کم کم وارد مواد مخدر شدم، بالاخص از اکستسی استفاده کردم که اونو دیگه برام سخت بود استفادهش نکنم. فیصل؟
You know, I knew that there was something wrong when I couldn't stop using it. And so I would not use it every day, but whenever I used it, I couldn't stop. So when I graduated from college, I promised myself I'm not going to use these drugs anymore.
Okay. میگه میدونی خودم میفهمیدم یه مشکلی دارم، میفهمیدم یه مشکلی هست چون که من نمیتونستم مصرف نکنم. البته همیشه مصرف نمیکردم، ولی زمانهایی که مصرف میکردم نمیتونستم به راحتی ولش بکنم، و همین که اینو میدونستم متوجه بودم که یه مشکلی وجود داره.
After I graduated from college, I started a business, and I put all my energy into the business. But as the business got more successful, the stress of the business, I did not have effective tools to reduce the stress. So I started drinking a little bit more and a little bit more.
بعد از این که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، خب یک کسب و کاری را انداختم و تمام انرژیمو گذاشتم توی کسب و کار. کسب و کار موفقی شد و این کار زیادی که من میکردم و موفقیتی که به دست آورده بودم استرس به من میداد. من ابزار مؤثر برای جلوگیری از استرس رو نداشتم، ابزار مؤثر برای مقابله با استرس رو هم نداشتم، برای همین از مشروب و از مواد مخدر استفاده کردم به عنوان ابزار.
Slowly I started relying more on alcohol and drugs to reduce my stress, and slowly the more I used drugs and alcohol, the more I was separated from my family, from my mother and father, because I had too much shame to go see them after I had used drugs or alcohol.
کم کم و به مرور تکیه من به مواد مخدر و به الکل برای اینکه بخوام استرسم رو کم بکنم بیشتر شد. هرچه که تکیه من به مواد مخدر و الکل بیشتر می شد، من از پدر و مادرم دورتر و دورتر می شدم، برای اینکه خیلی احساس شرم و خجالت داشتم جلوی اونا نسبت به کاری که داشتم می کردم. فیصل؟
As the business got bigger and bigger, the fear of what would happen if my business did not succeed or if it failed got bigger and bigger. And in order to deal with this feeling of fear, I found cocaine.
همینطور که کسب و کار من بزرگتر میشد و موفقتر میشد، ترسای منم با این کسب و کارم هی بزرگتر میشد و من هرچی ترسم بیشتر میشد، بیشتر نیاز داشتم به چیزی که ترس من رو کم بکنه. بنابراین من در اون مقطع رو بردم به کوکائین.
And over the next 3 or 4 years, it got worse and worse to when I would go missing for 2 to 3 days at a time, and everybody would start looking for me. Where is he?
3-4 سال بعد همینطور این بدتر شد، این استفاده من بدتر شد، به طوری که من انقدر استفاده می کردم که 2-3 روز گم می شدم، غیبم می زد و آدم ها دنبال من می گشتن، می گفتن این کجاست، من غیبم می زد برای اینکه کوکائین مصرف می کردم.
Finally in April of 2006, I have 2 daughters, and they were 9 and 11, and I kissed them goodbye and I said, I'll just be back in an hour. I'm going to get a couple of drinks. I left, had a couple of drinks, and then I went missing for 3 days on a cocaine binge.
تا اینکه بالاخره یه روزی در ماه آپریل سال 2006، من 2 تا دختر داشتم به سنهای 9 ساله و 11 ساله، این 2 تا بچه‌مو بوسیدم، ازشون خداحافظی کردم، بهشون گفتم که من تا یه ساعت دیگه برمیگردم، داشتم میرفتم که یه مشروبی بخورم و برگردم زود، ولی این یک ساعت رفتن من تبدیل شد به یک غیبت 3 روزه. من رفتم روی یک مصرف بزرگی از کوکائین و 3 روز کلن غیبم شد و طول کشید تا من برگردم.
Whilst being out for 3 days, I decided to get in my car and drive, and I had a big accident. Luckily, nobody was killed, but after the accident, my wife, who I'd been married for 15 years, had enough, and she asked me not to come back to the house because she did not want to see. She did not want to be there when I killed myself in front of my daughters.
من بعد از این 3 روز سوار ماشینم شدم، میخواستم برگردم به خونم و توی راه تصادف کردم، یک تصادف بزرگ. خدا رو شکر توی این تصادف کسی کشته نشد، اما بعدش همسرم که 15 سال بود که زن من بود و ما با هم ازدواج کرده بودیم، به نظر می رسید که دیگه کافی بود براش هر آنچه که از من نصیب شده بود. به من گفت دیگه بر نگرد. دلیلش این بود که می گفت من نمی خوام شاهد این باشم که تو داری خودتو می کشی جلوی بچه ها.
So I mean, in all truth, I went to rehab hospital because I wanted to get my family back, and the pain of the realization of how much pain I had caused my wife, my kids, my mother, my father, that is what drove me to be sober.
من رفتم به بیمارستان و به بازپروری و میدونین تشخیص این که من چه میزانی از درد و رنج برای پدرم، مادرم، همسرم و بچه هام به وجود آورده بودم، اون دلیل و نیرویی بود که منو آورد به سوی ترک کردن اعتیاد.
My idea of an alcoholic or drug addict was somebody who was homeless, didn't have a job, didn't have money, didn't have business, was completely useless. I had no idea that somebody like me, who came from a good family, had 2 kids, had the perfect wife, had a good business, would be an alcoholic or drug addict.
ایده من از الکلی و معتاد همیشه یک آدمی بود که بی خانمان بود، بی کار بود، یا بی پول بود، یا یه آدم بدون مصرف و به درد نخوری بود. من خودم رو به عنوان یک کسی که یه همسر خوب داره، 2 تا بچه داره، کسب و کار خوب داره، پول داره، اصلا خودم رو تصور نمی کردم که منم معتاد باشم.
I had tried very, very, very hard to stop using. And I would tell myself, hey, I'm not going to do this again. And in my life, I have succeeded in everything that I have done, except I could not stop using.
من خیلی زیاد سعی کرده بودم به دفعات زیاد که مصرف نکنم و همش به خودم میگفتم که این دیگه آخریشه، دیگه مصرف نمی کنم. و میدونین من تو همه چیز موفق بودم در زندگیم، مگر در ترک مواد مخدر و الکل. تو این یکی توفیقی نداشتم.
What I learned in rehab was that this is a disease, and no matter how strong you are, how much willpower you have, you cannot stop using just on willpower. It's like somebody that has cancer and you tell him, hey, use your willpower to stop having cancer.
اون چیزی که من تو بازپروری یاد گرفتم اینه که این یک بیماریه و من چقدر هم که اراده بخوام به خرج بدم باز هم قادر به شفا دادن به این بیماری نیستم. میدونید مثل اینه که به یه بیماری که سرطان داره بگی که خیلی خوب تو سرطان داری، حالا خودتو با اراده خودت سرطان خودتو مداوا کن. چنین چیزی امکان نداره.
To me, it was a very weird feeling when they told us, hey, you need to, you need to do these five things to stay sober. You need to pray, you need to meditate, you need to talk, get a sponsor, you need to work the steps. I was like, how are these five things going to help me from not using?
Okay. Faisal, you said five things, but you called four things. You said pray, meditation, sponsor, and steps. What is the fifth?
Read the big book.
اوکی بگو. فیصل میگه که خب برای من یه احساس خیلی عجیب غریبی بود وقتی که گفتن تو باید پنج کار انجام بدی. باید اول دعا کنی، دوم مراقبه بکنی، سوم راه نما داشته باشی، چهارم قدم کار کنی و پنجم کتاب بزرگ الکلیا رو بخونی. و من همش میگفتم آخه این پنج تا چیز به ترک اعتیاد و الکل من چطوری میتونه ارتباط داشته باشه؟
I was very suspicious of the people at AA. They had these, you know, prayers and things like that. And for me, I didn't want to change my religion. But the pain and the fear of dying like a drug addict and leaving that behind for my two little daughters, I overlooked all of these objections.
من خیلی شک داشتم به این آدمای توی AA. اینا دعا و اینا میکردن، من متوجه نمیشدم. بعد اصلا دلم نمیخواست دینم رو عوض بکنم و همینجور یه حالی بودم، دوست نداشتم، مشکوک بود برام این مسائل. اما درد و ترس ناشی از این که من به عنوان یک معتاد به مواد مخدر و به عنوان یه الکلی بمیرم و اینو به عنوان میراث برای بچه هم به جای بذارم باعث شد که من حرف گوش کنم و اونجا بمونم.
The line in the big book that helped me the most was when we read how it works. It says, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path.
این چیز بزرگی که در بیگ بوک ما به من خیلی کمک کرد این جمله بود که گفت به ندرت ما کسی رو دیدیم که به طور کامل راه ما رو پیروی بکنه، دنبال روی راه ما باشه و شکست بخوره.
And so I focused my target on the path. If they told me to do one meeting a day, I would go do three meetings a day. If they told me to call one person, I would call three other people. I was very desperate to get sober.
میگه خب این که گفته به ندرت کسی رو دیدیم که راه ما را رفته باشد، من تمرکزم رو بنابراین گذاشتم روی این راه، روی این مسیر. و وقتی که بهم میگفتن یک جلسه در روز برو، من سه تا جلسه میرفتم. وقتی که میگفتن به یک نفر تلفن بکن، من به سه نفر تلفن میکردم. انقدر که من پایین بودم و گرفتار بودم، انقدر من دردمند بودم که این کار رو میکردم. اوکی؟
امین. That date was April 16th of 2006. That's when I got sober. I would say to anybody that is newly trying to get sober, This is not about understanding the program. This is about doing the things that are given in the program.
من در روز 16 ماه آپریل 2006 هوشیار شدم و الان تو این جلسه با آدمایی که تازه میخوان راه هوشیار شدن رو طی بکنن میخوام بهشون بگم که این راجب درک کردن شما از برنامه نیست، اونقدی که راجب عمل کردن شما به برنامه است. به نوعی فیصل داره میگه که عمل کردی برنامه. اوکی.
What my experience has been is that working the steps has allowed me to develop techniques in life that help me reduce my stress, my fear. It helps me look at the universe in one good unity.
تجربه من تو کار کردن قدم ها اینجوری بوده که قدم ها با کار کردنشون به من اجازه دادن که من یک ابزار و تکنیک هایی تو زندگی به دستم بیاد که در کم کردن استرس و ترس من به دردم خورده و کار کردن قدم ها به من یاد داده که نگاهم به دنیا به عنوان یک چیز کل و واحد باشه.
The example that I use is of a pressure cooker. If you look at a pressure cooker, if you look at the steam coming out, if you don't have a mechanism to let the steam out, what happens to the pressure cooker? It blows up.
میدونین مثالی که من میزنم درست مثالیه که برای زودپز مجسم کنین، یه دیگه زودپز. اگر اون بخاری که ریز ریز از اونجا میاد بیرون و اون تو جمع میشه، اگر اون بخار یه راهی نداشته باشه که بیاد بیرون از داخل دیگه زودپز، خب قطعا منفجر میشه.
I have found that all these techniques in the AA help me in my personal life, they help me in my business life, and they help me just in life in general.
Okay. من متوجه این مسئله شدم که تمام تکنیک های ابزارهایی که من توی برنامه یاد میگیرم در زندگی شخصیم به من کمک میکنه، در زندگی کاریم به من کمک میکنه و در مجموع در زندگی به من کمک میکنه این تکنیک هایی که برنامه به من یاد میده.
I have found a level of peace within me that I can't explain or give to you, but my recommendation is to work the program, and you have to experience it yourself for you.
من متوجه شدم که به یک سطح خوبی از صلح درونی رسیدم که نمیتونم توضیحش بدم و اون صلح رو نمیتونم به شما بدم، اما توصیه میکنم که خودتون وارد برنامه بشید، برنامه رو انجام بدید و به همین مقدار صلح درونی که من رسیدم خواهید رسید.
Life keeps on happening. Parents will die. COVID will happen. A wife will be angry. Daughters will be happy. But all of these things I am able to manage without the shame of using drugs and alcohol, which makes it much more livable.
Okay. فیصل میگه که زندگی به اتفاق افتادنش ادامه میده. چجوری؟ پدر مادرها میمیرن، کووید اتفاق میفته و کرونا هست به وجود اومده و همینجور داره میره به جلو. همسر آدم عصبانی میشه، بچه های آدم خوشحالی هایی رو تجربه میکنن، همه اینا اتفاق میفته، ولی من امروز میتونم تمام این اتفاقات زندگیم رو مدیریت بکنم بدون اینکه به خاطر استفاده از مواد مخدر و الکل مدام دچار خجالت و شرم بشم. اتفاقات میفته و من مصرف نمیکنم.
In the program, the example that I give is it's like a life vest in a boat, and you're in the sea. When the sea is rough, you're going to go up and down, but you're not going to drown. And when the sea is smooth, you can relax and enjoy the life. And that is what the A program is like for me.
Okay. میگه میدونی من یه چیزی که برنامه رو بهش تشبیه میکنم، مثالی که میزنم مثل جلیقه نجاته که تو پوشیدی و توی یه دونه قایق نشستی و اون قایق قایق زندگیه و دریا به هر حال بعضی وقت طوفانی میشه و تو با جزرومد دریا و طوفان میری بالا و میای پایین، اما نمیمیری، بالا پایین میشی. و یه وقتایی هم هست که دریا آرامه، تو میشینی با صلح تمام لذت میبری از وجود اون دریا و داری زندگی تو میکنی. زندگی اینجوریه، بالا پایین داره، صلح داره، ولی تو هستی و انجامش میدی.
For me, my Allah has evolved from someone who's just watching and is going to punish me when I'm doing something wrong to somebody that is Rahman and Rahim and understands and loves me unconditionally.
برای من الله فیصل میگه خداوند از یک خداوندی که منو به خاطر اشتباهاتم تنبیه میکرد تبدیل شده به یک خداوند رحمان و رحیم که الان منو درک میکنه و در تمام امور زندگی به من کمک میکنه. خداوند من تغییر کرده.
For me, I can now see, looking back 15 years being sober, is that my creator loved me so much that he gave me this pain of addiction to draw me closer to the love and kindness of Allah, and for me to be able to share this with my brothers and sisters like you, and give me this gift.
برای من اینجوری نگاه میکنم که این 15 سالی که من مصرف فعال داشتم، خالق من خداوند انقدر منو دوست داشته که این درد اعتیاد رو به من داده تا من بتونم به خودش نزدیکتر بشم و عشق خودش رو بهتر متوجه بشم و همچنین بتونم بشینم با خواهرها و برادرهای خوبم که شما هستید راجبه این درد و این عشق به خداوند صحبت بکنم.
My mother died 1 year ago in January, and as we were burying her, and my mother and I were best friends, and as we were burying her, I turned to my cousin and I said, you know, there is two feelings I am not feeling. One is shame and one is regret, because I know that now my mother knows that I have done the right thing and that I love her dearly. And that is all the result of the program.
Okay. Condolences. Last time I translated for you, your mother was still alive. So
yes, yes.
I am sorry Thank to you. Hear that. Sorry to hear that. Faisal میگه میدونید مادر من پارسال از دنیا رفت در ماه ژانویه و من و مادرم بهترین دوستان با هم دیگه بودیم. وقتی که داشتیم مادرم رو دفن می‌کردیم، من به خواهرزاده‌هام و برادرزاده‌هام گفتم که می‌دونید دو تا احساسه که من الان ندارم، با خودم، یکی احساس خجالت و شرم و دیگری احساس پشیمونی. این دو تا احساس خدا رو شکر من ندارم، چون میدونم که مادرم میدونه که من کار درست رو کردم. اوکی.
I would say to anybody that is new in the program that this program is like I'm not sure if this is translatable. It's like the Nike commercial. Just do it.
Okay. من دوست دارم به کسایی که تازه وارد برنامه شدن به تازه واردها بگم که این برنامه مثل تبلیغ کفش نایکی هستش که میگه فقط انجامش بده، فقط بیا و انجام بده اونی که بهت میگن. Okay. It translated just fine.
Thank you, madam. I would also say that my biggest fear in life was that am I going to reach my potential? My parents put so much effort into my education and how much love they put in. Am I going to be enough? And today I can tell you that knowing that my mother is watching me right now, that to help, I think the biggest thing is to be able to help another human being in life. And I think today I'm able to do that because of the program.
Okay. میدونین من بالاترین ترسم تو زندگی همیشه این بوده که آیا من میتونم به ماکسیموم اونی که دارم خودمو برسونم، آیا من هرگز کافی خواهم بود برای کارهایی که قرار انجام بدم، چون پدر و مادرم زحمت زیادی کشیدن برای من و سعی و تلاش زیادی کردن برای موفق بودن من، و الان میدونم که مادرم داره نگاه هم میکنه و میدونید اینو میدونه که من بیشترین کمکی که میتونم تو زندگی بکنم، بیشترین موفقیتی که میتونم انجام بدم کمک به شخص دیگریه، و کاری که برنامه به من یاد داده اینه که به اشخاص دیگری کمک بکنم.
And then just in conclusion, I would, if you are new in this program and you've tried this again and again, please come back. It is not because you're weak. It is not because you're stupid. It is not because you're not strong enough. It is because you have a disease. And you just need the right medicine.
That was beautiful. و میدونین در جنبندی حرفام میخوام اینو بگم به تازه واردانی، به کسایی که تازه اومدن تو برنامه، و اگر اومدین تو برنامه و چند بار سعی کردین و بازم سعی کردین و موفق نشدین، میخوام ازتون خواهش بکنم که فقط برگردین. اگر موفق نشدین مال ضعف شما نیست، مال این نیستش که شما احمق هستید، مال این نیستش که شما قوی نیستید، ایرادی از شما نیست، مال اینه که شما یک بیماری دارید و نیاز به داروی مناسب دارید.
And I would say to you that none of this program goes against any religion that I know, whether you're a Muslim or a Christian or a Buddhist, or even if you don't believe in God, all of these principles can benefit you without going against your beliefs.
و میخوام بهتون اینو بگم که این برنامه هیچ جایش با دین شما مخالفتی نداره. شما میتونید هر دینی که بخواید داشته باشید، از هر کدوم که بگید، تا هندو، تا هر دینی که مجسمه کنید، حتی شما میتونید خدا ناباور باشید، و این برنامه تمام اصولی که داره نه تنها ارتباطی به دین شما نداره، بلکه میتونه در همه جوانب زندگی شما به شما منفعت برسونه.
And to just finish off, I would just like to thank you, Sedi, and thank you, Brother Ali from California, and all the people that have made this meeting possible. I'd like to thank the people, the authorities in Iran who have been kind enough to let Alcoholics Anonymous in to Iran. You know, may God bless them.
Okay, thank you so much, Faisal. در خاتمه میخوام از سدی تشکر بکنم برای ترجمه کردنش، از برادرم علی برای اینکه من رو دعوت کرد، تشکر از ایران و ایرانی هایی که توی AA کمک میکنن که این انجمن وارد کشور شما هم بشه، و امیدوارم که خداوند همه شما رو حفظ بکنه در سلامتی. Are you finished, Faisa? Thank you so much. Condolences again about your mother. And
thank
it was
you.
My honor. You're welcome. My honor to translate for you. Thank you so much
so...
on behalf of the group, dear Faisa. Goodbye.
Thank you. You're amazing.
You can leave the meeting if you want.